بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. يك مطلبي رو راجع به تقیه مداراتیه عرض کنم. مرحوم آقای خویی فرموده بر فرض عمومات تقیه، تقیه مداراتیه رو تجویز کنه مطلقا، ولی ما مقید داریم برای این اطلاقات و عمومات. اصل این مطلب در کلام مرحوم شیخ انصاری در رساله تقیه است، ولی آقای خویی مطلب رو مفصل بیان کرده. فرموده که در صحیحه فضلاء بود: التقیه فی کل شیء یزتر الیه ابن آدم فقد احله الله. این مقید عمومات تقیه است، بر فرض شامل تقیه مداراتیه بشه. التقیه تو فی کل شیء یزتر رو الیه ابن آدم. حالا میتونید بگید مفهوم وصف این یزتر رو الیه مفهومش اینه که فلیست تقیت فی کل شی. میتونید بگید مفهوم حصر، تقدیم ما حق و تأخیر یفید الحصر، ایاک نعبد. خب اینجا هم به جای اینکه بگن فی کل ضرورت التقیه، فرمودن التقیت فی کل ضرورت این یفید الحصر. حالا اجازه بدید، حالا اجازه عرض میکنم. شما میتونید بگید مفهوم شرط. ایشون فرمودن که چون مفهوم شرط به برکت فا در جزا به وجود میاد، انجا و اکزیدون فاکرم هو. خب این فا در اینجا هم هست، فقط احله الله. ببین این فا چه معجزه ها میکنه. مفهوم شرط رو از این فا ما به دست آوردیم که اینجا هم همین فا رو داریم. خب نتیجه این میشه التقیه فی کل شیء، اما به شرط اینکه اضطرار داشته باشی. پس تقیه مداراتیه جائز نیست الا ما قام علیه دلیل خاص کما فی الصلاة جماعتا مع العامه. حضرت امام در رسالتون فی التقیه با یک کلمه که این مفهوم لقبه جواب میدن از این استدلال، ولی خب جواب خیلی مختصره. ما میخواییم این فرمایش امام رو توضیح بدیم و قبول کنیم که اگر عمومات تقیه شامل تقیه مداراتیه بشه، فرمایش آقای خویی که ما مقید داریم درست نیست. ما مقید نداریم. چرا؟ میگیم آقا اما مفهوم وصف ما قبول داریم، مفهوم وصف قبول داریم، ولی فی الجمله است نه بالجمله. معلوم میشه التقیت فی کل شی یک قیدی دارد، یک قیدش اضطراره، ولی ممکن است اگر اضطرار هم نبود باز تقیه فی الجمله جائز باشه. مثل اکرم العالم العادل، خب مفهوم وضع میگه که عالم غیر عادل مطلقا وجوب اکرام نداره، چون اگر مطلقا عالم غیر عادل وجوب اکرام داشت چرا مولا نگفت اکرم العالم، گفت اکرم العالم العادل؟ اما منافات نداره که اکرام عالم عادل واجب باشه، اکرام عالم هاشمی هم واجب باشه، مفهوم وضع که منافات نداره با این مطلب، ولذا میگن مفهوم وضع فلجمله است نه بالجمله. خب اینجا هم همینطور، ما تقیه مداراتیه رو که مطلقا مشروع نمیدونیم، هیچ کس مشروع نمیدونه، تقیه مداراتیه با عامه مشروعه. پس از تقیتو فی کل شیئن یستر رو الیه ابن آدم او فی تقیت المداراتیت مع العامه، یه اوم کنار این وصف میگذاریم، مثل این که ما گفتیم اکرم العالم العادل اول هاشمی، مفهوم اکرم العالم العادل نفی وجوب اکرام عالم هاشمی که نیست، مفهوم مطلق که نداره که، اینجا هم همینطور. اما مفهوم حصر، حالا ما اصل این مطلب رو قبول نکردیم که ایاک نعبد مفهوم حصر داره، قرینه خاصه اگر باشه یه حرفیه، و الا بگه تو را می پرستیم یا می پرستیم تو را، فرقش چیه؟ ما از بس از اولی که صرف و نحو خوندیم و معانی بیان خوندیم به ما گفتن تقدیم و ما حق و تأخیر و فید و رسم، مثال زدن به ایاک نعبد، اصلا مثل این که ایاک نعبد برامون یک اصلا که حاله ای از حصر و اینها درش، نه اینجور نیست، ایاک نعبد خدا می تو را می پرستیم، از تو کمک می طلبیم، حصرش کجا بود؟ همین صناعت ها کار دست ما داده، ظهور عرفی ازش حصر معلوم نمیشه. بله یه موقعی میگید که یعنی شما، من چجور بگم، شما یک مثال برای تقدیم و ما حق و تأخیر بزنید، قام زیدون، زیدون قام، خب شما غیر از ایاک نعبد مثال دیگری ندارید؟ خب بله مواردی هست شما محمول رو میایید به شکل موضوع قرار میدید، به جای اینکه بگید زیدون عالمون میگید العالم زیدون، اون مفید حصره. چرا؟ برای اینکه معنای العالم زیدون یعنی عالم طبیعی، عالم متحد است با زید، اگر در خارج عالمی باشد فهو زیدون، خواهی معنیش این است که در خارج عالمی غیر از زید نداریم دیگه، العالم طبیعی عالم زید است. چجور شما میگید از عالم و مفیدون للبشریه، اطلاق شمولی داره، یعنی هر عالمی مفید بشریت است، العالم و زیدون هم یعنی کل ما فرض انه عالمون فهو زید، یعنی غیر از زید عالم نیست، اون نکتش اینه که مفیدون هست. اما در جاهای دیگه ما نفهمیدیم چرا یفید را، اما این اشکال کبروی بماند، اشکال صغروی بکنید. التقیت فی کل شیء یستر رو الیه ابن آدم، این یعنی التقیت ثابتتون فی کل شیء یستر رو الیه ابن آدم، تقدیم و ما حق و تأخیرش کجا بود؟ اگر شما بگید الماء موجودون فی الارض، این تقدیم و محق و تأخیر کردی و مفهوم دارد که لیس موجودن فی المریخ، نه الماء موجودون فی الارض. خب اینجا میگیم التقیتو فی کل شیئن ای ثابتتون فی کل شیئن یستر رو الیه ابن آدم، التقیتو ثابتتون فی کل شیئن یستر رو الیه ابن آدم، تقدیم و محق و تأخیر شده. این در صورتی است که فی کل شیئن رو خبر بگیریم، که ظاهر عبارت آی خویی اینجا اینه. اگر قید بگیریم برای مبتدا، التقیت فی کل شیء یستر الیه ابن آدم فقط احله الله، که خبرش بشه فقط احله الله، که دیگه روشنتره که اصلا قید مبتدا تقدیم و محق و تأخیر چی بود. از مفهوم هستم که رفت کنار، اما این آخری مفهوم فا، مفهوم شب، اما اینو بعید میدونستیم آقای خویی اینجور دچار اشتباه اصولی بشه، مگر هر فایی مفهوم شرط درست میکنه؟ مفهوم شرط اینه که ما یه موضوعی داریم که این موضوع هم میتونه با وجود شرط ثابت باشه، هم میتونه با عدم شرط ثابت باشه. مثل زید سواء جاء او لم یجع موجود است. وجوب اکرام زید رو برای زید اثبات میکنیم معلقا علی مجیئه. میگیم وجوب و اکرام زیدن ثابتون لزید علا تقدیر مجیئه. این مفهوم پیدا میکنه علا، چون معلقان آیون اینجور میگن، میگن وجوب و اکرام ثابتون لزیدن معلقان علا مجیئه. وجوب و اکرام زیدن بگو معلق موقوف علا مجیه، مفهوم پیدا میکن. اما صرف فا من کان آل من فاکرم هو، این مفهومش اینه که من کان هاشمیان فلا یجب و اکرام هو، چه ربطی در اون موضوع دیگریست. من لم یکن من کان آل من وجب اکرام و زمین بر میگرده به من کان آل من، انتفاع من کان آل من سبب انتفاع وجوب اکرام میشه از باب سالبه به انتفاع موضوع. اما العالم فیجب و اکرام و مفهوم داره، اما العالم فیجب، چون فا داره، یه حرفا از ایشون بعید بود، مگه هر فا فایی فا در جمله شرطیه میشه که لها مفهوم؟ جمله شرطیه فارسی تو فا نیست دیگه، مفهوم شرط در لغت فارسی نداریم. اگر زید نزد تو آمد او را اکرام کن، بعد میگه پس او را اکرام کن، این پس این همه معجزه میکنه. حالا فارسی اگر پس نگیم دیگه مفهوم شرط نداریم، این حرفا چیه؟ جمله شرطیه به خاطر این مفهوم پیدا میکنه که ثبوت حکم رو برای موضوع معلق میکنیم بر یک شرطی، معنیش اینه که اگر اون شرط نبود این حکم برای این موضوع ثابت نیست. من کان آل من فعجب و اکراما، موضوعش من کان آل منه، وقتی من کان آل منی نداشتیم انتفاع وجوب اکرام من کان آل من میشه از باب سالبه به انتفاع موضوع، ربطی به مفهوم شرط نداره، که شبیه شرط محقق موضوع میشه. پس اینم درستیست. از همه اینها گذشته آقا این روایت مشکل داره، التقیت فی کل شیء یستر الیه ابن آدم فقط حل الله، دو جور میشه خون. یکی این که بگیم التقیت فی کل شیء یستر الیه ابن آدم جوابش فقط اهل له الله فی کل شیء میشه قید مبتدا. خب این نباید میگفت فقط اهل له الله، باید میگفت فقط اهل الله. به تقیه بر میگرده دیگه، از تقیه تو فی کل شیء یستر رو الیه ابن آدم فقط اهل الله. و اینجوری میگفت دیگه. بله اما زمیر وقتی به مؤنث برمیگرده از شمس و طلعت، از شمس و طلعت که نمیگن دیگه، ولی مؤنث مجازی. بله نه خلاف ظاهره. ببینید دیگه سهل الامر فی التأنیث و التذکیر سهلتون بابا، اینا رو از خودتون درست کردید، خود همین اشتباه. خب عرض شود خدمتتون که اینقدر هم سهله ای که شما میگید نیست. اشکال اینه، یه لحظه اجازه بدید عرض بکنم، نقل محاسن رو میخوام تایید کنم. اگر بنا باشه التقیت و فی کل شئ یستر و الی ابن آدم فقط اهل له الله، جواب التقیه فقط اهل له الله باشه، باید این فقط اهل له الله باشه. نه دیگه، باید به مبتدا بخوره دیگه. خب اگر میگید نه خبر بعد الخبره، التقیه تو فی کل شیء ای ثابتتون فی کل شیء یستر رو الیه ابن آدم، بعد میگه فقط اهل له الله، یعنی اون شیئی که یستر رو الیه ابن آدم را خدا حلال کرده است. اصلا خیلی خلاف متفاهم عرفیست اینجور صحبت کردن. التقیت و ثابتتون فی کل شیء یستر رو الیه ابن آدم فقط اهل له الله. حالا بگیم وقد اهل له الله، اینجا تعبیر به فا که ظهور در این تفریع داره، این میدونم این تعبیر از نظر عرفی تعبیر مناسبی نیست. التقیت و ثابتتون فی کل شیء یسر رو الی ابن آدم فقط اهل الله. فقط اهل الله که عبارت اخرای از همون مطلبه دیگه، فا برای چی میاری؟ زیدون قائدون فهو جالس گفتن داره همونه دیگه. التقیت و ثابتتون فی کل شیء یستر رو الی ابن آدم یعنی اهل الله دیگه، برای چی میگی فقط اهل الله؟ اینا عرفی نیست و لذا به نظر میاد این نسخه مغلوطه است. نسخه صحیحه همونیست که محاسن برقی نقل میکنه، التقیت فی کل شیء و کل شیء یضطر الیه ابن آدم فقط اهل له الله. خیلی عبارت سرراست میشه و دیگه فقط این مقید بودن این روایت از دست آقای خویی گرفته میشه. خب این عرض ما که اگر تقیه مداراتی مشمول عمومات تقیه باشه، با این مقیدهایی که آقای خویی آورد طبعا للشیخ الانصاری مشکل حل نمیشه. از این بحث بگذاریم. بله درست میگی، اصلا التقیت فی کل شیء یستر الیه ابن آدم فقط اهل له الله، اگر فقط اهل له الله خبر التقیه باشه فا نباید از سرش بیاد. نباید پس باید خبر بعد الخبر باشه، اما خبر التقیه باشه فی کل شیء قید اون مبتدا باشه. نمیگن زیدون فقائمون، این فا بستر خبر نمیگن، مگه که ادات شرط قبلش باشه. و اینم یه اشکال دیگه ایست که ما در ذهنمون بود که اگر میگید خبر بعد الخبر که این تکرار مستعجله، التقیت ثابتتون فی کل شیء مستر رو الی ابن آدم، یعنی حله الله، بعد میگید فقط حله الله. خب بگذاریم، عرض شود خدمتتون که بحث راجع به اجزا در تقیه بود، چه در تقیه خوفیه چه در تقیه مداراتیه. ادله‌ای که حضرت امام بر اجزاء تقیه ذکر کرده بودن عرض می‌کردیم. یکی از ادله حضرت امام این روایت بود که نقل شد از ابی بصیر که خالطوهم بالبرانیه، البته امام فرمون راجع به تقیه مداراتی است، و خالفوهم بالجوانیه، بله مادامت الامرتو سبیانیه، این نوعیشون دلیل بر اجزاء گرفتن. به نظر ما این روایت نه دلیل بر جواز مخالفت احکام اولیه است به خاطر تقیه مداراتی، نه دلیل بر اجزاءه. مفاد این روایت اینه که در ظاهر ترغیب میکنه ما رو به اختلاط با عامه، الاختلاط مع العامه فی الظاهر حسنون، آیا معناش این است که مقارنات آن هم نه ملازمات عادیه، ملازمات عادیه اختلاط که لبخندی هم بزنیم سبحکم الله بالخیری هم بگیم اینا ملازمات عادی است دیگه، آدم مخالطی که میکنه که فحش که نمیده که، اما مقارنات اتفاقیه اونام حلاله. بابا اختلاط در ظاهر با اونا حسن است، اما معناش این است که حالا اگر گوشت خرشنگم آوردن خوردن اون هم حسن است، این که نیست. مثل این میمونه که روایت میگه نظر به فلان، به مثلا النظر و الى مثلا عورت الکافر که نظر الى عورت الحمار مثلا، آیا معنیش اینه که نظر به شهوتن هم جایز است؟ بابا نظر جا نظر به عورت کافر مثل نظر به عورت اماره، اما تلزز یک عنوان مقارنه، اونه که نمیگه حلاله که، مگر از ملازمات نظر به عورت امار، مگه ملازم با تلزز، یا نظر به عورت کافر مگه ملازم با تلزز؟ بابا شما فرض میکنید یک کافره از طرف خدمتتون که کذا و کذایی که
یه زن به عورت نگاه کنه تلزز این داره
مطلقا؟ نه آقا اینجور نیست. آقا مقارنه نه ملازم. خب خالتو هم اختلاط جایزه حسنه، این چه ربطی به اختلاط داره؟ اگر آمدن گفتن اختلاط زن و مرد حلال است، معنیش اینه که دیگه هر کاری بکنن حلاله. اختلاط رو میگه، حکم اختلاط اینه، چه ربطی داره به حکم چیزهای دیگه؟ ربطی به هم نداره. خب اینم راجع به این روایت. مرحوم شیخ انصاری یه روایتی مطرح میکنه، اون روایت روایتی است که هم سندش خوبه هم دلالتش قابل توجهه برای اثبات اجزاء در تقیه. این روایت اینه. موسقه سماعه. سألته عن رجل کان یصلی فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعه من صلاه فريضه قال عليه السلام ان كان اماما عدلا فليصلي اخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته كما هو وان لم يكن امام عدل فَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ كَمَاهُ وَيُسَلِّي رَكْعَةً اُخْرَى وَيَجْلِسُ قَدْرَ مَا يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ لِيُتِمْ صَلَاتَهُ عَلَى مَعَهُ عَلَى مَسْتَطَاعُ فإن التقية واسعة وليس شيء من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله. مرحوم شیخ انصاری البته یک اشتباهی رخ داده براشون که این اشتباه رو مرحوم امام هم تکرار کرده، ولی استدلال به نظر ما مختص نیست به این برداشتی که ما اشتباه میدونیم. اشتباه در برداشت مرحوم شیخ اینه که جمله ثانیه رو و ان لم یکن امام عدلن مثل جمله اولا به این معنا گرفته که امام ترغیب کرده در نماز عامه شرکت کنیم، جماعت بخوانیم با عامه. جمله اولا راجع به امام عادل هست که روایت اینو میگه که آقای یک رکعت نمازش رو خوند، دید جماعت شروع شد، امام عادل هم هست. حضرت فرمود یک رکعت دیگه بخون، سلام بده، نافله قرار بده این دو رکعت رو، بلند شو اختلاع کن به این امام جماعت عادل. بعد داره اگر امام عادل نبود، فلیبن علا صلاتهی کماهو و یسلی رکعتن اخرى و یجلس و قدر ما یقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمد عبد و رسوله ثم لیتم صلاته معه. برموم شیخ فرموده خب اینم که همین شد که نماز رو تمام میکنیم، بعد با امام جماعت ولو سنیست نماز جماعت میکنیم، در حالی که این خلاف ظاهره. ظاهر اینه که حضرت میخواد بگه دو جوره. اگه امام عادل بود، بله نمازت رو نافله قرار بده، سر دو رکعتی سلام بده و لیت خل مع الامام فی صلاته. اما اگر امام عدل نبود، فلیبن علا صلاتهی کما هو، ادامه بده نماز خودت رو. منتها وقتی میشینی رکعت اول امام و رکعت دوم خودته، میخوای نشون ندی به عامه که نماز فرادا داری میخونی، سریع تشهد خفیف بخون و یصلی رکعتا اخرى و یجلس و قدر ما یقول، سریع تشهد خفیف بخون، ثم لیتم صلاته معه علام استطاع، همراه با امام جماعت سنی نمازت رو تمام کن، نه اینکه به او اقتدا بکن. خب اگر بنا بود من به او اقتدا بکنم، چرا حضرت فرمود فقط تشهد بگو؟ خب مثل اون روایت صدر روایت که داشت فلیسل اخرا و ینصرف و یجعلها و یجعلهما تتوعن. چرا اونجوری حضرت نفرمود؟ حضرت در این جایی که امام جماعت سنیست فرمود فلیت نعلا صلاتهی کماهو و یسلی رکتن اخرا و یجلس و قدر ما یقول. تشهد خفیف را چرا بعدش نفرمود سلام بده، بلندشو اقتدا بکن. این معناش اینه که تظاهر بکن به اقتدا، اقتدا سوری. چون در بعض روایات ما مختلفه، بعدن عرض میکنیم، بعض روایات که داره که نماز با اینها مثل نماز با پیغمبره، بعض روایات داره ما هم اندی الا به منزلت الجدور، اصلا اینا مثل دیوار میمونن پیش ما وقتی نماز میخونیم، که همه اون جلومون امام جماعت سنی فرض میکنیم جلومون دیواره، که حالا روایتش رو بعدا مطرح میکنیم. این روایت هم از اون روایتیست که اقتدار رو مطرح نمیکنه، اقتدار تظاهر به اقتداره. حالا روایت داره ثم لیتم صلاته معه علی ما استطاع فان التقیه واسعه. خب پس این روایت برخلاف برداشت مرحوم شیخ انصاری و حضرت امام ربطی به جماعت حقیقیه با اهل سنت نداره، ولی اینجورم نیست که آقای خویی فکر کرده که خب حالا که ضرب فنی کرد مرحوم شیخ انصاری را و این روایت رو گفت ربطی به نماز جماعت با عامه نداره، که عرض کردیم حضرت امام نظر شیخ انصاری قبول داره دیگه، مشکل حل. نه همین که فرمود ثم لیتم صلاته معه علی ما استطاع فان التقیه واسعه، خب این تقیه التقیه واسعه ظاهرش اجزاء دیگه. خب میتونم اخلال به شرایط و اجزاء این آقا ممکنه بکنه، چون تعبیر بود که علامستتا یعنی اگر یک خللی هم رسید به اجزاء و شرایط نماز معفوه، این ظاهرش اینه که بله واجبه حتما محل بحث هم که آیا واجب است بعد از شهادت این در تشهد صلوات یا واجب نیست، این محل بحثه. آقای سیستانی که میگه میشه حداقل میشه ادغام کرد، بگیم و اشهد ان محمدن صلی الله علیه و آله عبده و رسوله بلنشین. خب خیلی واضح نیست صلوات واجب باشه در آخر تشهد. پس عرض ما اینه که میتونیم به نفع مرحوم شیخ انصاری و حضرت امام استدلال کنیم بر اجزای تقیه، بگیم خب اینجا حضرت فرمود اخلال به اجزا و شرایط میرسه، مهم نیست به قدر استطاعتتون شما مراعات کنید اجزا و شرایط را فان التقیه واسعتون. خب به نظر تعلیل العلت تو عمم دیگه، خب این تعلیل در و موردش هم تقیه مداراتیه است، الا تقیه خوفیه همه جا پیش نمیاد. حالا چرا تقیه خوفیه؟ سوری اقتدا میکنه بعد میره عاده میکنه، تقیه خوفیه ای که مندوهه بعد نباشد در موارد تقیه خوفیه، اینجا مندوهه خیلی جا هست. حالا فعلا دارم تقریب استدلال مطرح میکنم. به نظر ما از این روایت هم میشه جواب داد. چرا؟ برای اینکه درسته که ثم لیتم صلاته به قدر مستطاع، اینجا ظاهرش اینه که ممکن است اخلال به اجزاء و شرایطی پیش بیاد، ولی مهم نیست. از اطلاق مقامی این روایت ممکن استفاده کنیم که این اخلال به اجزاء و شرایط در این نماز مشکلی ندارد. اما فإن التقية واسعة، از اون عبارت بیش از جواز تقیه استفاده نمیشه. دو تا مطلبه، یه مدلول مطابقی این روایته که جواز این کار هست که لیتم مسلاته و معهو علا قدر مستطاع، این جائز است. یکی اینه که این مجزیست، این اطلاق مقامیه که میگه مجزیست. فإن التقية واسعة میتونه دلیل بر اون مدلول مطابقی باشه که ما که گفتیم که جائز است به قدر مستطاع همراهی کنی با عامه، از ما اینه که التقية واسعة، تقیه جائز هست، اما اجزایش اون از التقية واسعة استفاده نمیشه، از اطلاق مقامی استفاده میشه، چون سعه تقیه کما اینکه قبلا در ما صنعتم من شیء فی تقیه فانتم منه فی سعه کردیم، بیش از جواز تکلیفی تقیه ازش استفاده نمیشه. هازا مضافن، بله، خب اخلال به اجزاء و شرایط موجب ابطال نماز میشه؟ نه، ابطال نماز اختیارا کی میگه حرام نیست؟ مشهور که میگن حرامه. خب تعلیل به خاطر صحت صلاته معلوم نیست. مؤید این عرض ما اینه، بله بله میتونی این کارو بکنی، نه اطلاق مقامی ثم لیتم صلاته معه على قدر ما استطاع، اطلاق مقامیش دلیل بر اجزا هست، نه اینکه فإن التقية واسعة دلیل بر اجزا باشه تا شما از این علت تعمیم بدید حکم را به سایر موارد. و وانگهی ما عرض کردیم تقية ظهورش در تقية خوفیه است، و این که ما ادعا کنیم تقية خوفیه نبوده، این یه مدار خوشبینیه به شرایط اون زمان هست. اکثر موارد در اون زمان تقیه خوفیه بوده. کی میگه تقیه خوفیه نبوده؟ اگه اقتدا نکنه به این امام جماعت، که اکثرا امام جماعت ها منصوب بودن از طرف حکومت، یا امیر بلد بود یا منصوبین امیر بلد، اکثر اونا اینجور بودن، مگه میشد با اونا درگیر شد؟ حتی اگر امام جماعت محلی باشه، غیر منصوب باشه، خب مردم اون زمان مگه میشد باهاشون درگیر شد بفهمن ما مشکلی با اونها داریم؟ بیچارمون میکنن. کی میگه تقیه خوفیه نبوده؟ ظاهر تقیه هم تقیه خوفیه است، ولی در خود تقیه خوفیه ما میگیم این روایت دلیل بر اجزا نیست. و یعید و ما ذکرنا، این که اصلا ممکنه بگیم این لیتم صلاته معه به قدر مستطاع، این یعنی مستحبات رو ترک کنه، ولی چه واجباتی است که این آقا مجبور ترک کنه؟ تسبیحات حمد و سوره رو که خوند، یک رکعتی قبل از امام جماعت خونده بود، رکعت دوم که قبل از لیتم صلاته معه بود که داشت که و یصلی رکعتا اخرى، اونو که بله آیه سجده دار، حالا آیه سجده دار چی رکوع اضافه، نمیدونم نان ساندویج اضافه، نان کجا در آوردید؟ رکوع اضافه کجا بود؟ حالا اینی که ایشون میگن مثلا رکعت دوم آیه سجده دار کن. خب اون و اصلا مشکلی نداره که، مشکل همراه با اونا سجده میکنه، اون مشکل نداره که. نه حالا نه این همراهی با عامه در سجود در سجده تلاوت، خب بله، حالا اگر اطلاق داشته باشه روایت نسبت به این فرض، که نمیدونم ایشون از کجا به ذهنش رسید این فرض، اگر هم باشه حالا این مقدار محفوظه، ولی عمدتاً این مستحبات رو ترک میکرده دیگه، تشبیهات اربعه رو که میگفته، بعد تشهد آخر نمازم، خب تشهد میده یه سلام میده دیگه، و یه سلام میده لیوتم دیگه، تمام کنه دیگه نمازش رو، سلام داده که دیگه تمام کردن نماز نیست. من به نظرم مورد روایتم خیلی واضح نیست که شامل اخلال و اجزاء و شرائط باشه، مگر این فرضای نادری که یکیش آقا مطرح کرد که آیه سجده بخونه همه برن سجده، خب اینم میره به سجده، یا اینی که آقا مطرح کرد که رکعت سوم امامه و رکعت چهارم این آقا، خب رکعت چهارم این آقاست، میخواد تشهد بخونه سلام بده، همه میفهمن که این خیلی معطل کرد، این برای چی اینقدر معطل کرد، مجبور یه مقدار از واجبات تشهد بزنه. خب اگر ما بگیم این رو هم شامل میشه اب نداره، اینها به نظرم نادر هست. حالا بر فرض شما بگید این مقدار اخلال به اجزاء و شرائط رو بگیره، خیلی خب اطلاق مقامیش دلیل بر اجزائه، اما التقیت و واسعتون ناظر به مدلول مطابقیه، که الان تکلیفا اینه که این کارو بکنی، نمازت رو تمام کنی به قدر استطاعت، التقیت و واسعتون، بعد مدلول مقامیش، ظهور مقامیش در خصوص نماز اجزا هست، اما در غیر نمازم از التقیت و واسعتون اجزا در سایر مواد رو بفهمیم، این مشکل هست، و مخصوصا فقها ملتزم نشدن به اجزا در تقیه، حتی در تقیه خوفیه به عرض حل عریض، در همون روز عید فطر که افطار می کند نزد عامه، خب صبحانه میخوره بعد میاد منزل، گفتن روزت باطله باید قضا کنی، یا تطهیر متنجس به کیفیت عامه میگن مجزی نیست. خب این خود علما هم به عرض عریض قائل به اجزا نشدن در تقیه، حتی در تقیه خوفیه، موارد مختلفی قائل به اجزا شدن اما مطلق قائل به اجزا نشدن. و رضا ما میگیم چه فرق میکنه، یک کسی تقیه خفیه داره تطهیر میکنه متنجس را به کیفیت عامه، اونو میگید مجزی نیست، طلاق میده در حضور عامه بدون شاهدین عدلین، اینو بگیم مجزی است، چه فرق بین اینها؟ و لذا حق در مسئله اینه که تقیه خفیه و مداراتیه اصل اولی درش عدم اجزائه، بلکه اصل اولی در تقیه مداراتیهی که مخالف حکم اولیست عدم جوازه، الا ما خرج به دلیل، و اونی که دلیل داریم یکی در موارد تقیه خوفیه در وضوع توزع سلاسن که داود ابن زربی امام فرمود، یا اون جریان معروف علی ابن یفتین، بعدم حضرت نفرمود نمازاتو عاده کن، این تقیه خفیه بود. تقیه مداراتی هم در نماز معهم سلو فی اشاعرهم، اون مقداری که متعارف است در صلات با اونها که اخلال به شرائط میشه و ابتلاء به موانع حاصل میشه مثل تکتب و امثال ذلک، اونا معفوه، یک مطلب مختصری مونده راجع به صلات با عامه که آیا جماعت حقیقی است کما علیه السید الامام یا جماعت سوری است؟ حمد و سوره باید بخونیم خودمون کما علیه جماعتون که سید الخویی و شیخ تبریزی و سید سیستانی. این بحث چون مبتلا بهه و تو حجم موردی نداره که مطرح بشه، به همین بهانه این بحث رو مختصرا مطرح میکنیم و ادامه بحث مواقیت رو انشالله پیگیری میکنیم.